این پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. متشکرم از اینکه برنامه تخصصی سپهر دانش رو برای شنیدن انتخاب کردید. سرکار خانم دکتر فرشته سفریان، متخصص ارتودنسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، طراح کیس برنامه امشب ما هستند. پرسش در مورد یک کودک 8 ساله است که با والدینش مراجعه کرده و والدینش از فاصله بین دو دندان جلو در فک بالا احساس نارضایتی دارند. به نظر شما کدام اقدام لازم هست برای این کودک انجام بشه؟ گزینه یک، درمان با ارتودنسی با پلاک ثابت، گزینه با پلاک متحرک. گزینه دو، درمان با ارتودنسی ثابت. گزینه سه، هر دو. و گزینه چهار، فعلا هیچ برنامه‌ای لازم نیست و بایستی صبر کنن. خب این یکی از مشکلات شایعی هست که ممکنه کودکان باش مواجه باشن، شاید اون سیاهی دندون‌هایی که در اثر استفاده از قطره آهن هست و مسائلی از این دست رو هم در کنارش باید در نظر بگیریم. و تسلط شما دوستان عزیز در پاسخگویی صحیح به سوالات در واقع پدر مادرهایی که با این مشکلات مواجه هستند. 30102 سامان پیامکی ما هست که شما دوستان عزیز از طریق اون میتونید گزینه‌های انتخابی و علت انتخاب گزینه‌تون رو هم برای ما ارسال بفرمایید. اما سریع به پیامک ها بزنیم و ببینیم انتخاب دوستانمون چگونه است. از تهران 0912513 با ما همراه هستن. نوشتن دندان های کودک لزوما نیاز به ارتودنسی نداره، چون فاصله بین دندان ها معمولا به طور طبیعی بسته میشه و باید صبر کرد. با این توضیحات انتخابشون گزینه 4 است. گزینه 3. از تبریز شنونده دیگرمون 0914661 با ما همراه هستن. انتخابشون گزینه 2 هست. و از اصفهان 0513423 با ما همراه هستند. انتخاب این شنونده ای عزیزمون گزینه 1. و 0919767 هم انتخابشون گزینه 4 هست. خیلی متشکرم. خب دوستان عزیز، تا اینجا هر 4 گزینه رو مورد توجه قرار دادن، اما خب 1 گزینه صحیحه و انشالله که دوستان بتونن با تبرقی که میکنن یا منابعی که دسترسی دارن انشالله پاسخ صحیح رو انتخاب بکنن. و در این تبرق و جستجو هاست که دانش ما تکمیل میشه. انشالله در بخش پاسخ کیس هم سرکار خانم دکتر سفریان هم پاسخ کافی رو انشالله تقدیمتون خواهند کرد. اما امشب داریم در مورد ایکتر صحبت میکنیم و میزبان جناب دکتر پژمان روحانی هستیم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. برای اون دست دوستانی که دیرتر به جمع ما پیوستن، یک مروری کردیم بر علل زردی یا ایکتر در 2 هفته اول در یک نوزاد تازه متولد شده و میخواییم در ادامه با توجه به رشته فوق تخصصی ایشون در مورد سایر علل زردی به خود در سنین بالاتر صحبت بکنیم. آقای دکتر روحانی، در بخش پیشین اشاره کردین به این که حالا بعد از 14 روز در واقع پدر مادر با زردی های مواجه میشن یا مراجعه میکنن برای فرزندشون و اونجا باید حواسون به چه چیزهایی باشه.
بعد عرض میکردم خدمتتون که در ادامه وقتی که واقعا ما با این مسئله مواجه میشیم، همیشه در سرتیتر در واقع اون قسمت‌های آموزشیمون همیشه به همکارا اشاره میکنیم که زردی که بیشتر از دو هفته طول بکشه یا زردی که بعد از دو هفتگی شروع بشه،
بله،
خیلی نسبت بهش باید توجه بکنیم. چرا؟ چون ممکنه این زردی برای پدر مادر و حتی پزشکی که قبلا بچه رو دو هفته پیش معاینه کرده، یه هفته پیش معاینه کرده و میدونسته این زرده و خب زردیش هم کنترل کرده از نظر عددی، اما خیالش راحته که عدد بالایی نیست. مثلا یه شیرخواریست عددش 7-8-9 و خب طبق قانون و گایدلاین و اینا زردی نیازی به نور و درمان با فوتوتراپی و این حرفا نداره. خب شاید پزشک اینجا به اشتباه بیاد ریاشورنس بده به والدین و بگه مثلا مشکل شما الان حل شده، نگرانم نباش، و این از یک وجه هم کاملا درست هست.
یعنی یواش یواش بسیار میشتم که یواش یواش خودش خوب میشه دیگه.
دقیقاً. اما نکته ای که ما از همکارا خواهش میکنیم این است که هر وقت شما با یه شیرخواری مواجه شدید که حتی قبلا هم دیدید و زردیش رو چک کردید ولی الان دو هفته شده و گذشته و هنوز بچه زرد هستش، و یا اینکه بعد از دو هفتگی شروع شده، شما حتما توجه کنید نکنه این زردی جنسش تغییر کرده. یعنی زردی که یک بیلیروبین توتال با یک در واقع این دایرکت بیلیروبین می همراه بودیم، حالا یواش یواش ممکنه این دایرکت کم شده و توتال هم کم شده، اما جنسش به مقدار کمی تبدیل به زردی دایرکت شده. بس. مثلا یه عدد 8 اومده، خب عدد مهمی نیست و ممکنه فقط مثلا برای ما قبلا این مثلا 12 بوده با 2/10 3/10 و خب میگفتیم زردی مستقیمم مشکلی نداشته، ولی الان همین شده باشه حتی یه 8 ولی با یک دایرکت 2. بنابراین اینجا قضیه دیگه کاملا متفاوت می شود. یعنی برای ما مفهوم و کلمه یک زردی به مفهوم کلمه دیگری تبدیل می شود که ما بهش میگیم از نظر پزشکی کولستاز. و دیگه در واقع داستان از اون روند در واقع به اصطلاح بیماری هایی که حالا ممکنه خونی و عفونی و غیره بودن خارج بشه و یا زردی فیزیولوژیک و تبدیل به یک زردی مستقیم بشه، که ما میگیم اگر کلن عدد بیلیروبین دایرکت از عدد 2 بیشتر باشه یا بیشتر از 15-20% کل بیلیروبین دایرکت باشه، این دیگه تعریف میشه به اصطلاح زردی که ما بهش میگیم کولستاز. این دیگه نمیشود هیچ وقت کولستاز رو به عنوان یک به اصطلاح پدیده فیزیولوژیک قلم داد کرد. باید همیشه فکر کنیم کولستاز پاتولوژیک هست مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بنابراین به صورت خیلی جدی باید این مریض رو دیگه پیگیری بکنیم. و اینجا من یه عرض میکنم که در واقع در کشورهای بعضی از کشورها برای اینکه این اتفاق به والدین کمک بکنه زودتر یه وقت کولستاز رو شناسایی بکنن، چون بعضی از گروه‌های کولستاز با تغییر رنگ مدفوع هم همراهه. یعنی بچه‌ای که تا قبل از این مدفوعش مدفوع زرد رنگ و سبز رنگی بوده، و اغلب والدین هم سوال میکنن مدفوعش سبز، ما میگیم خوبه، خیلی هم خوبه، و ممکنه همه فکر کنن بچهشون سرما خورده و این باورها هست. میگیم نه، نگران نباش، اتفاقا ما زردی که یعنی تو مدفوع تیره باشه، رنگ مدفوع زرد تیره یا به سبزی بزنه رو خیلی میپسندیم، چون نشانه خروج بیلیروبین هست. بنابراین شما بدون که راه بازه و هیچ مشکلی وجود نداره، عددم که بالا نیست. اما اینجا خیلی مهمه که اونا یه کارتی رو به والده میدن، میگن شما مرتبا تا یک ماه رنگ مدفوعتون رو با این به اصطلاح استول کارتی که بهشون میدن مقایسه کنید، و روی این استول کارت سه تا رنگ هست که بهشون میاد میدن این سه تا رنگ رنگ خطر هست، یعنی یکیش مثلا سفید رنگه، یکیش خاکستری رنگه و یکیش کاملا یه حالت کاملا بیرنگی داره، یعنی زردی هستش که در واقع خیلی پوست به قول معروف رنگ شبیه پوست زرد لیمویی هست. و این خیلی کم رنگتر از اون چیزیست که ما تو زرد توقع داریم. این است که ما همیشه باید این سوال رو بکنیم در کنار اینکه هر بچه‌ای قبل بعد از 15 روز زرد شد یا زردیش ادامه اون بود، حتما یه آزمایش بیلیروبین با درخواست اینکه ما فرکشن دایرکت رو بخوایم، چون آزمایشگاه اگه ما نخوایم ممکنه یه عدد 2/10-3/10 رو بر اساس در واقع اون چه که در واقع روی زردی مستقیم انجام نمیده گزارش کنه و این اصلا ما رو به اشتباه بندازه. حتما باید ما بخوایم که این بیلیروبین دایرکت و توتال اندازه‌گیری بشه که دقیقاً با روش دقیق دایرکت اندازه‌گیری بشه، که مطمئن شیم این 15 روز که گذشت حالا اون عدده که پایینه برای ما خب اهمیت داره، عدد دایرکتمون هم باز تو رنج نرمال باشه و 20% کل بیلیروبین نباشد، که بنابراین این اهمیت داره. حتی ممکنه یکی 4 باشه 3 باشه ولی بیشترش باز دایرکت باشه، باز این اهمیت داره. مثلا فرض بفرمایید یکی بیلیروبین توتالش 3 ولی دایرکتش 2ه، بنابراین این هم ما رو باید یه خورده به فکر ببره که نکنه این شروع یک پروسه کبدی هست و ما باید نسبت به این توجه کنیم، چون مسلما گفتیم که این نوع زردی ها اغلب پاتولوژیکن و باید ما پاتولوژیک تلقی کنیم و بریم خلاصه یک بررسی وسیعی روی اینها انجام بدیم. بنابراین هشدار ما اینجا این است که حواسمون باشه اگه یک کودکی رو هم قبلا ویزیت کردیم یا شیرخواری رو قبلا ویزیت کردیم و میدونیم که این زرد بوده، قبلا هم آزمایش براش دادیم و خیالمون هم راحت بوده، همه آزمایش های زردی غیر مستقیم رو چک کردیم. حالا من تو ستینگ قبلی فراموش کردم عرض بکنم که مثلا تیروئید رو حتما، خب البته ما تو کشورمون اسکرین میکنیم الان و همه سریع در واقع کمکاری تیروئید رو تشخیص میدیم، ولی بازم اگه پزشکی شک بکنه که وقت این زردی ممکنه به خاطر کمکاری تیروئید باشه، حتما باید یه دابل چک بکنیم، یه کنترل مجدد بکنیم، مطمئن بشیم که یه وقت چیزی از دست اون به اصطلاح بیماریابی اولیه در نرفته باشه. علی‌ای حال تو این هفته خدمتتون عرض، این توصیه ما این هستش که زردی چک بکنیم و یه سوال هم حتما از والدین بکنیم که آیا رنگ مدفوع تغییر درش ایجاد شده یا الان چه رنگی است، و حتی اگر امکانش وجود داشته باشه بگیم که اگه میشه ما ببینیم، چون ممکنه تعریف ما از رنگ ها باز با هم دیگه متفاوت باشه. و توصیه ما این هستش که در واقع اگر باشه به خصوص مدفوعی که در واقع تازه اتفاق افتاده و تازه هست و تو پوشک باشه، اگه پدر مادر بتونن به پزشکشون نشون بدن، این خودش یک ریاشورنسی پزشک میده که این مدفوع اتفاقا یه مدفوع نرمال هست یا یک مدفوعی است که یه وقت تغییر رنگ داده و این میتونه اهمیت ویژه‌ای داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر نکات مهمی رو مطرح کردید. دوستایی که با برنامه همراه هستن، حالا دوشنبه شب ها من در خدمت شما عزیزان هستم، اگه خاطرتون باشه آقای دکتر سفری نژاد جراح کلیه و مجاری ادراری و فوق تخصص آندرویولوژی که باشون صحبت میکردیم، در مورد بحث اینفرتیلیتی که مطرح شد خیلی موضوعی مهمی رو مطرح کردن. اگر یادتون باشه در یک مسیری از صحبتاشون در اپروچی که داشتن انجام میدادن، با یه تست در واقع مسیر درمان اون اینفرتیلیتی کاملا عوض میشد، یعنی کاملا یک دو مسیر متفاوت در بحث درمانی مطرح میشد، در بحث این که مثلا فرد باربر هست یا نه، که حالا دعوت میکنم دوستان اون برنامه رو هم از سایت ایران صدا با آدرس www.iranseda.ir بشنوند، که بسیار در اون اپروچ نکات بسیار مهمی مطرح شد که مورد توجه دوستانم قرار گرفته. اما امشب آقای دکتر روحانی هم همین نکته رو بر ما مطرح کردن، یک دفعه فضایی که داریم در مورد ایکتر صحبت میکنیم در زیر دو هفته و بعد از دو هفته و این الگوی کلستازی که یه دفعه اتفاق میفته و ظرایفی که درش وجود داره که اون دایرکت رو در واقع بخوایم عددش رو از آزمایشگاه جداگانه بخواد برای ما گزارش بکنه و اون رو اندازه‌گیری بکنیم با توجه به این که اون عدد ممکنه حالا 4-5 باشه اما میزان دایرکتش خیلی بیشتر از اون 15% باشه از میزان توتال، این یه دفعه مسیر رو عوض میکنه برای ما که بخوایم تشخیص‌های دیگری و مسیر دیگری رو بریم. خیلی متشکرم آقای دکتر روحانی انوکاتی که مطرح کردید. در ادامه برنامه با ایشون در مورد سایر علل زردی و بر اساس سنین کودکان بیشتر گفتگو خواهم کرد. اگر پرسشی دارید 30102 سامان پیامکی ما هست که میتونید در این برنامه پرسش های خودتون رو طرح بفرمایید.
به سویت باز خواهم گشت، تو را گم کرده بودم من، تو را در خواب‌های کودکی گم کرده بودم من، به سویت باز خواهم گشت، تو را بار دیگر جستم، تو را جستم میان مرزهای خواب و بیداری، ای خورشید به سویت خواهم گشت، به در شب تنهای خود پیش میرانم، من از تاریکی شبها به سویت باز خواهم گشت. را با چشم سوی پیش هم هم خواهم تا با دست سوی خیش خواهم فریاد خواهم کرد. ای خورشید به سویت باز خواهم به سویت باز خواهم گشت و در پایان این شب زنده‌داری ها و در آن سویم چشم انتظاری ها تو را بار دیگر در خیش خواهم دید. ای خورشید به سویت باز خواهم
متشکرم از اینکه با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. این برنامه کیس از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. محور موضوع برنامه امشب ما در خصوص ایکتر هست و در استودیوی پخش شبکه رادیوی سلامت میزبان جناب آقای دکتر پژمان روحانی هستیم، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد کودکان، عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی تهران، مرکز بیمارستان مرکز طبی کودکان. آقای دکتر روحانی خیلی نکات خوبی رو تا اینجا برام مطرح کردیم، به خصوص این بحثی که در مورد ایکتر در بعد از دو هفتگی که حالا ممکنه از قبل بوده حالا ادامه‌اش هست یا اینکه بعد از دو هفته تازه بروز کرده و خب یک مسیر متفاوتی رو در تشخیص مطرح کردید و اون هم الگوی کلستاز بود که بیلیروبین دایرکت افزایش پیدا میکنه به میزان 15% از توتال و سایر آیتم هایی که حالا اشاره فرمودید. اما من میخوام اشاره بفرمید، جدا از این که حالا ما به هر حال باید تشخیص های درستی قرار برای بیمار بگذاریم تا بتونیم مسیر درمانی درستی رو انتخاب بکنیم، این الگوی کلستاز و این که باید نسبت بهش حواسمون باشه و دقت بکنیم از چه منظری اهمیت داره؟ آیا فقط یک تشخیص در یک زمان هست یا اینکه نه اولویت‌های دیگری در این موضوع مطرح میشه؟
جواب دکتر سوال بسیار عالی هست این که فهمودید. واقعیتش همین مسئله در این نکته در واقع مستطره، در واقع نکته اصلی که ما دنبال این هستیم که یه سری از دلایل این کلستاز در واقع در شیرخواران خیلی قابل درمان هستند و اگر اینها شناسایی بشن زود در واقع این دستمون رو باز میذاره که بتونیم در واقع درمان کنیم و از خسارت‌های خیلی طولانی و گرفتار کننده‌ای که والدین باش مواجه میشن جلوگیری بکنیم. به خاطر همین هستش که برای کلستاز ما همیشه میگیم دقت کنیم گلدن تایم داره، یعنی مثلا ارزم به حضورتون یه شیرخواری حالا با 2 ماه گذشته میاد ما کش میکنیم که این زردیش مستقیمه، شاید خیلی از این بیماری‌ها که اینو به وجود آوردن درمان بتونیم بکنیم یا کمک بتونیم بهش بکنیم، اما واقعیتش این است که از مصیبت‌های طولانی مدت نتونیم این بچه رو نجات بدیم. بنابراین تمرکز ما پیدا کردن دلیل‌های قابل درمان هست. حالا که فهمیدیم یک کولستاز، سریع باید بریم به سراغ علت‌هایی که می‌شود کمکی به این شیرخوار کردن.
یعنی تفاوت می‌کنه این که مثلا چقدر زودتر اینها تشخیص داده بشن، مثلا حالا زمان ببره، یا اینکه نه اون گلدن تایمر رو یک مقداری بیشتر ملموس‌تر بفهمید.
چشم، حتما. بله، این دقیقاً در واقع در مورد گروهی از علت‌ها واقعاً اهمیت داره. کولستاز در واقع یک مجموعه‌ای از علت‌های خیلی بزرگه، شاید لیستش نزدیک 100 تا بیماری باشه که میتونه شیرخوار بره به سمت کولستاز، که خب تو کتاب‌ها هست و خیلی اگزاستیو، ممکنه همه همکاران نگاه کنن و خیلی هم خسته بشن بگن حالا ما از هر کدوم از اینا بخوایم بریم بگردیم خیلی طولانی باشه. علی حال ما با همون تستای مقدماتی کبدی و یک سونوگرافی خیلی خوب توسط یک همکاری که خیلی وقت میذاره و مجاری صفراوی و کیسه صفرا و خیلی کبد رو خیلی خوب بازبینی میکنن، میتونیم در واقع یک مسیر راهی رو مشخص بکنیم که مثلا با همین چیزی که عرض کردم، مثلا اندازه کبد چقدر، شیرخوار توی مدت چقدر وزن گرفته، آیا الان در حال وضعیت قابل قبولی است، کبد داره عملکرد خوبی هست یا نیست، یعنی از نظر عملکرد ما باید مثلا یکی میبینیم یه تست پی تی آی ان آر میدیم انعقاد خیلی بدی داره، خب این میفهمیم که این کبد خیلی زود داره خراب میشه، پس باید واقعا به فکر دلایلی باشیم که خیلی زود داره اوضاع رو بد میکنه و میبره بچه رو به سمت لیور فیلر. بنابراین این همین که فرمودید خیلی مهمه که ما اول کلسترول رو تشخیص میدیم، حالا تکلیفمون رو با کبد روشن میکنیم، ببینیم آیا الان ما واقعا بچه‌مون کبدش داره کار میکنه. خیلی ها هستن کلسترول دارن، کبد مثل ساعت داره الان کار میکنه، ولی خب باید به دادش برسیم. بنابراین این که عرض کردم علل قابل، همین که شما فرمودید، بله زمان نقش کلیدی داره. یه سری از بیماری های متابولیک هستن که ممکنه باعث این زردی بشن و کلستاز ایجاد بکنن. خب اینها مثلا مثل تیروزینمی، مثلا مثل گالاکتوزمی، درمان فوری توشون حیاتی است. مثلا اگه شما یه تیروزینمی رو واقعا زیر یک ماه تشخیص بدین، خب این رو ما سریع به درمان میرسونیم، چون باید شیر مادر در واقع در کنار یه شیر خاص مخصوص بیماری شروع بشه و یه داروی، یه قرصی شروع بشه که اختصاصی این بیماریست، و اگه زیر یک ماهی ما اینو تشخیص بدیم از سرنوشت این بچه واقعا نجات پیدا میکنه. چرا؟ چون اگه ما این یک ماه رو بگذره و بریم به ماه دو سه تشخیص بدیم، همین یک ذره زمان کافیست که این بچه تا آخر عمر باید مرتبا برای سرطان کبد پیگیری بشود. و خب یه دردسر بزرگه دیگه، هر چند ماهی یا آزمایش، هر چند به هر حال ماهی یه سونوگرافی، هی والدین در انتظار اینکه یه نودولی تو کبد این بچه به وجود بیاد که این نودول ممکنه بعداً بیس یه کبد بدخیم بشه.
نگرانی چندین ساله.
بله دیگه، واقعا یک نگرانی لانگ لایف تا آخر عمر که واقعا گرفتاری بزرگی هست و هم هزینه خانواده بالا میره، هم هزینه درمان، هم هزینه در کشور بالا میره. بنابراین خب بعدم آخر اگه نهایتاً کار به خدای نکرده بدخیمی بکشه، خب بالاخره پیوند و گرفتاری های مخصوص پیوند که خب خیلی پر هزینه و پر گرفتاری هست برای خانواده ها و پزشک. بنابراین این واقعا تأثیر گذاره. حالا یکی ممکنه بیماری سی اف داشته باشه. خب این سی اف رو اگه ما تشخیص بدیم که باعث این کلستاز شده، خیلی عالی، سریع درمان میشه، زردی کاملا برطرف میشه، بچه وزنگیری عالی پیدا میکنه و به سرنوشت ریش خیلی کمک میکنه، ریه‌ای که ممکنه این بچه رو به سمت پیوند ببره. بنابراین این باز یکی از علل قابل درمان و تشخیص زودرس. گالاکتوزمی رو اگه تشخیص ندیم، بچه تو 30-40 روزگی با کبد از کار افتاده به دست ما خواهد رسید. یعنی یه بچه میاد با یه لیور فیلر، با یه آسیت خیلی زیاد توی شکم، با یه زردی خیلی بالا و حال عمومی بسیار بد و احتمالاً یه سپسیس خیلی شدید. بنابراین خب اگه باز ما گالاکتوزمی رو تشخیص بدیم که باعث این زردی شده، خیلی فوری میتونیم باز با یه تغییر تو رژیم این مسئله و قطع شیر مادر و دادن شیر مخصوص مشکل رو حل کنیم. در کنار این علل جراحی هم هست، یعنی ما یه سری از این علل زردیمون در واقع برمیگردن مشکلات جراحی. مثلا فرد که در کشور ما هم خیلی شایع هست بیلیاری آترزیا داره، یعنی مجاری صفراوی تشکیل نشدن، و خب این همونیست که عرض کردم، مدفوع بی رنگ میشه یا کم رنگ میشه و ممکن اصلا والده متوجه نشن، مدفوع کمی چرب میشه، بچه ممکنه یواش یواش در واقع به سمت نار، این بچه رو ما تشخیص ندیم 4 ماه تا 6 ماهگی کبدش نارساس و تو سنی هست که قابل پیوندم نیست، یعنی کاری نمیشه کرد، یعنی واقعا یه بنبسته. باید زود این رو بفهمیم و به دست جراح بسپریم که در واقع بتونه یک عمل جراحی که ممکنه این کیور نکنه، درمان قطعی نکنه، ولی جان بچه رو نجات میده. و در واقع کمک میکنه بچه وزن بگیره، حال عمومی خوب داشته باشه و اصلا ممکنه تا آخر عمرم حتی هیچ وقت دیگه نیاز به پیوندم نداشته باشه. ولی ممکنم هست مثلا در 5 سالگی که خب یه ستینگ خیلی آرامتر و راحت‌تر است و خیلی کارا میشه کرد و بچه کیفیت زندگی خیلی خوبی داشته با یه عمل کازایی در واقع توسط جراحان خبره کشور، در واقع این بچه در واقع عمرش نجات پیدا بکنه و طولانی بشه. بنابراین این تشخیص ها یا همین کمکاری تیروئید که یکی از علت ها هست میتونه از یک در واقع عقب ماندگی ذهنی طولانی مدت در واقع با تا آخر عمر جلوگیری بکنه که ممکنه با یه زردی فقط بیاد. بنابراین بی علل قابل درمان اولویت ما هستن، سریعا باید اینا هم از نظر جراحی هم از علل پزشکی در مدیکال در واقع باید مشخص بشن که ما بتوانیم چه کار بکنیم، بتونیم به سرنوشت این شیرخوار کمک بکنیم که بتونه در واقع در آینده. حالا یه سری عللی هم هستن اصلا ما تشخیصشون بدیم میتونیم به والدین ریاشورنس بدیم، بگیم آقا شما نگران نباش، این مثلا در یک سالگی یا دو سالگی ممکنه که مجرای صفراویش دوباره شکل بگیره و ممکنه این زردیش 60-70% خوب بشه. همه اینها کنار هم هست، بنابراین خیلی مهمه در واقع یک اهمیت اولا داره که ما سریع این رو تشخیص بدیم.
خیلی نکته مهمی بود آقای دکتر، داشتم به این نکته فکر می‌کردم در صحبت‌های شما که وقتی حالا یه زردی اتفاق می‌افته وقتی عدد رو نگاه می‌کنیم پایینه دیگه همون ریاشورنس رو میدیم و میگیم دیگه نگران نباشید هیچ مسئله‌ای نیست، به خصوص وقتی که حالا یه زردی زیر 2 هم داشته و حالا یه عددی بالای تجربه شده حالا میاد یه عددی یه مقداری پایین‌تر میاد، شاید دیگه اصلا دنبال فالوش نباشیم، اصلا شاید نگاهمون به این که یه دفعه الگوی کولستاتیک به وجود بیاد نباشه، اصلا ذهنمون به این سمت نره. اما در صحبت های شما که چندین مثال هم زدید بسیار اهمیت پیدا کرد این که سریع بتونیم مثلا این فالوه رو انجام بدیم، این تشخیص الگوی کولستاتیک رو بذاریم و هرچه زودتر در واقع بریم سمت اون درمان هایی که حیاتی هست برای کودک. اینو از منظر اون پدر و مادری که فرزندشون رو میارن پیش ما اگر نگاه بکنیم عزیز دلبندشون بسیار موضوع حساس‌تر میشه که ما حاصل یک هم تلاش اونها در واقع فرزندی هست که حالا با ایکتر هست و این برای ما که داریم بچه تشخیص میذاریم چه اهمیت داره که مسیر زندگی اون بچه خیلی وقتا میتونه نجات پیدا بکنه و خیلی از موضوعاتی که حالا تا لانگ لایف بخواد براش مشکلی ایجاد باشه، نگرانی باشه، دائم با این نگرانی بخواد دست و پنجه نرم کنه و خیلی مواردی که ممکنه حتی میس بشن و عوارض جبران ناپذیری داشته باشه. خیلی متشکرم از توضیحات شما، ان شاءالله در ادامه برنامه با این دکتر روحانی در خصوص سایر عللی که مربوط به ایکتر هست در سنین بالاتر صحبت میکنم. صحبت های بخش بعدی ایشون بسیار شنیدنی خواهد بود. 3102 شماره پیامکی ما هست که شما دوستان عزیز میتونید از طریق این راه ارتباطی با ما همراه باشید. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه خودتون سپهر دانش همراه هستید. محور موضوع برنامه امشب ما در خصوص ایکتر هست و خب وقتی که در مورد ایکتر صحبت میکنیم شاید نگاه ها بیشتر میره سمت کبد و اون بحثی که حالا در واقع علل پوستلیبر هست و علل کولستاتیک و موضوعاتی از این جهت، اما یک گروه از علل زردی در واقع قبل از کبد اتفاق میفته، علالی مثل همولیز و سایر عواملی که باید نسبت به اونها هم دانش کافی داشته باشیم. دعوت میکنم در این ارتباط بخش سپه گفت رو بشنوید.
سپه گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
همراه میشیم با جناب آقای دکتر محمد رضا خسروی، آقای دکتر فوق تخصص خون